بحث ما درباره حدوث و قدم بود. اقسام حدوث و قدم را ذکر می کردیم، گفتن که حدوث حقیقی در مقابل اضافی در دو قسمت، یا زمانی و یا ذاتی. به این تقسیم از اینجا پیدا شد که حدوث را مسبوقیت به مسبوقیت وجود شیء و عدم تعریف کردن. بعد گفتم که این مسبوقیت وجود شیء و عدم دو گونه است، یکی به عدم به اصطلاح مجامع، و یا اینکه به عدم مقابل. و حدوث زمانی را گفتن عبارت است از مسبوقیت وجود شیء به عدم مقابل، و حدوث ذاتی را تعریف کردن مسبوقیت وجود شیء به عدم مجامع. هر به عدم مقابل و عدم مجامع چی؟ بعد گفتن عدم مقابل یعنی همون عدم خود این شیء، نقطه مقابل وجود شیء که به یک اعتبار می شود گفت نقیض وجود شیء. یه وقت وجودش مسبوق است به عدم این، اون عدمی که مقابل وجودش است، این حدوث زمانی. مثل این که زیدی که امروز حادث شده است، وجود این زید مسبوق است به عدم این زید، همون عدمی که مقابل وجودش است مسبوق است به عدمش، یعنی در زمان، یعنی عدم زید، اون عدمی که مقابل وجود زید هست تقدم دارد بر وجود زید. چطور این عدمش تقدم دارد؟ برای اینکه در زمان سابق، زمان سابق ظرف عدم زید است و زمان لاحق ظرف وجود زید است. پس چون عدمش در زمان سابق قرار گرفته و وجودش در زمان لاحق، پس وجودش مسبوق است به عدمش، به عدم مقابلش، که این عدم در زمان سابق ظرف این عدم زمان سابق بود. و اما عدم مجامع، اون عدمی است که با وجود قابل اجتماع است، یعنی مقابل این وجود نیست که با این وجود قابل اجتماع نباشه. و مقصود از این عدم مجامع به تعبیر شیخ لیسیت ذاتیت، یعنی این که چون هر ممکن در ذات خودش دارای یک نوع لیسیتی هست، این لیسیت همون امکانه، چون امکان امر سلبی است دیگه، امکان که نقطه مقابل وجود و امتناع است، همون لا یقتضی الوجود و لا یقتضی العدم، این دو لا اقتضائیت اسمش امکان بود. وقتی می گفتیم یک شیء امکان دارد، یعنی نه ضروری است وجودش و نه ضروری است عدمش، یا بگیم نه امتناع داره وجودش و نه امتناع داره عدمش. چون هر چیزی، هر ماهیت ممکنی مقتضای ذاتش این لیسیت هست، یعنی الممکن من حیث و هیه هیه موجود نیست، بلکه من حیث و هیه ممکن الوجود هست، یعنی اون چیزی که لازمه ماهیتش هست وجود نیست، عدم هم نیست، امکان وجوده. پس امکان لازمه ماهیتش هست. پس هر ممکنی، هر ماهیتی لازمه ذاتش این نیستی، این نوع نیستی. چه نیستی؟ نیستی اقتضاء وجود و نیستی اقتضاء عدم، لا اقتضائیت. پس هر ماهیت ممکنی که موجود می شود در مرتبه این، دیگه مرتبه عقل است، این به زمان و اینا کار نداره، در مرتبه قبل از مرتبه وجودش این لا اقتضائیت در باره صدق می کند. یعنی هر ماهیتی در درجه اول این لا اقتضائیت رو دارد و در درجه دوم اتصاف به وجود پیدا می کند. و لازم می گفتیم که الماهیتو قرر فامکن فاوجب فوجب فاوجد فوجد، این هم در گذشته گفت. حدوث ذاتی در مقابل قدم ذاتی. ما اگر به شیئی بگیم قدیم ذاتی، یعنی ماهیتش در مرتبه ذاتش این لا اقتضائیت رو نداره، بلکه ماهیتش در مرتبه ذاتش اقتضای وجود دارد. اگر به یک شیئی ما بگیم حادث ذاتی، یعنی این ماهیتش در مرتبه ذاتش، یعنی در مرتبه بعد از مرتبه ذاتش، در مرتبه بعد از مرتبه ذاتش لا اقتضای از وجود و عدم است و در مرتبه بعد موجود است، و قهرن چیزی که در مرتبه ذات لا اقتضا باشد و در مرتبه بعد موجود باشد، این وجودش که از ناحیه ذات خودش نیست، از ناحیه غیره. پس هر معلولی از معلولهای عالم اتصاف به حدوث ذاتی دارد. هر چه که در عالم معلول باشد حادث به ذات است، چون هر معلولی معلول تا شیء ممکن الوجود نباشد که معلول نمیشه، هر معلولی وجودش از ناحیه علت است و در مرتبه قبل از اون که این وجود را از علت بگیرد، از ذات خودش در مرتبه ذات خودش یک لا اقتضائیتی دارد. پس هر معلولی که متصف می شود به وجود، این وجود او که مأخوذ از علت است، مسبوق است به لا اقتضائیت ذاتش. این معنی حدوث ذاتی. پس تنها موجودی که معلول هیچ علتی نباشد و وجودش از ذات خودش باشد، که قهران اون دیگه ممکن الوجود نخواهد بود، واجب الوجود خواهد بود، او قدیم به ذات است. و هر موجودی که اینجور نبود، او می شود حادث به ذات. خب از اینجا تقسیم حدوث به حدوث زمانی و حدوث ذاتی پیدا شد. ببینید یه مطلب این است که اصلا ریشه این بحث حدوث و قدم به این شکلی که در کتب ما مطرح است، که آمدن حدوث رو تقسیم کردن به حدوث زمانی و حدوث ذاتی و بعد هم اقسام دیگری از حدوث را بعد دیگر قائل شدن، مثل حدوث دهری میر داماد که آره بهش میرسیم، و این قدر که به این مسئله حدوث و قدم ناخن زده اند، این برای چی بوده؟ این خب یک انگیزه به اصطلاح اسلامی در کار بوده که بحث را برای حکما به اینجا کشند. از نظر حکما عالم، این عالم هستی، عالم زمان، عالم طبیعت قدیم زمانی است. به این معنا قدیم زمانی است که ما هر چه که به عقب برگردیم به یک آغازی برای زمان نمیرسیم. هر چه که ما به جلو برگردیم، باز قبل از زمان زمانی بوده و قبل از اون زمان زمانی بوده و قبل از اون زمان زمانی بوده، و زمان هم هیچ وقت مجرد وجود نداره، یعنی اشیایی بوده، حادثه هایی بوده، متحرکه هایی بوده، واقعیات زمانی بوده. توجه کردید که با اون قاعده ذکر میکنن که کل حادثه مسبوق به مادت و مدت، هر چیزی که حادث باشه باید قبل از او یک ماده ای وجود داشته و قبل از او یک مدتی وجود داشته الا ما لا یتناقض. این مطلب در میان حکمای اسلامی به یک شکل مطرح شده و در میان اروپایی ها به شکل دیگری مطرح شده. در میان اروپایی ها به این شکل مطرح شده که کسانی که قائل به این نظریه هستند، یعنی عالم را قدیم زمانی می دانند، پس اینها عالم را بی نیاز از خالق می دانند، چون عالم را قدیم می دانند، وقتی قدیم می دانند پس بی نیاز از خالق می دانند. ولی از این طرف چون این حرف و این حرف را کسانی گفتند در قدیم، ارسطو این حرف رو زده و ارسطو قائل به خدا بوده، قائل به واجب الوجود بوده، آمدن گفتن که ارسطو به دو مبدع قائل بوده، یکی مبدع فاعلی، یکی مبدع قابلی. معتقد بوده که ماده عالم قدیم است، صورتها در عالم حادثند و خلقت محصول دخالت دو عامل است، عامل پدر و عامل مادر. توجه کردید؟ ماده قدیم است، خدا هم قدیم است، از تأثیر اون فاعل به نام خدا در این منفعل به نام ماده که به ماده صورت بخشیده، صورت میدهد، عالم به وجود آمده. پس بنابراین عالم را ما باید این چنین فرض بکنیم، خدا را باید مثل یه انسان در نظر بگیریم و عالم را مثل یک ماده‌ای که بهش میشود صورت‌های متعدد داد. دائما او دست در کار عالم است که صورتی را از عالم میگیرد، صورت دیگری میدهد، این صورت را میگیرد با صورت دیگری میدهد، این صورت را میگیرد صورت دیگری میدهد. پس صورتها حادثند، خدا قدیم است، ماده عالم هم قدیم است و در واقع به دو واجب الوجود معتقد بوده است ارسطو، واجب الوجود فاعل و واجب الوجود قابل، و باقی دیگه اشیا هم که هرچی بو هرچی هستن یا غالبا اینا هستن اینا حادثن، مگر افلاک که افلاک هم مادهشون قدیم است و هم صورتشون قدیم. توجه کردید؟ افلاک مادهشون و صورتشون همه قدیم است، حرکاتشون فقط حادثه. عالم مادون افلاک، عالم کون و فساد به قول ارسطو، صورتها حادثه و ماده قدیم، خدا هم که ذاتش قدیم است. این بعد ما گفتیم که فلاسفه ما آمدن یه مطلب دیگری را طرح کردن که در گذشته این مطلب را خوندیم و مطلب خیلی مهم و جالبی بود، آمدن مسئله مناط احتیاج به علت را طرح کردن که یک مسئله بسیار بسیار عالی فلسفی که ما ببینیم این که شیء به علت احتیاج دارد ریشه این احتیاج چیست؟ آیا ریشه این احتیاج حدوث است یا هم حدوث زمانی به همین معنا که اگر شیء حادث زمانی نبود بی نیاز از علت است؟ که اگر ما برای عالم یک ماده قائل شدیم و این ماده را قدیم زمانی دانستیم به دلیل این که ماده عالم قدیم زمانی است، یا اگر افلاک را به مادتها و صورتها ز قدیمی دانستیم و افلاک به دلیل این که قدیم زمانی است، پس اینها واجب الوجود هم به بینیاز هست، چون گفتیم بینیاز از علت واجب الوجود دیگه، پس اینها بینیاز از علت هم. یا نه، حدوث و قدم زمانی هیچ تأثیری در نیاز شیء یا بینیازی شیء از علت ندارد. ملاک و منات نیاز و بینیازی شیء از علت امکان ذاتی است. اگر شیء ممکنه به ذات باشد، بینیاز از نیازمند به علت است، خواه قدیم زمانی باشد و خواه حادث زمانی. این مطلب را آمدند و به شدت این مطلب را ازش دفاع کردن و ثابت هم کردن، به حقیقت هم همین جور است، و ثابت کردن که حدوث نمیتواند منات احتیاج به علت باشه. پس بنابراین در عین این که ماده عالم آن عناصر قدیم است و در عین این که عالم افلاک به حساب قدما به شکلی که برای عالم افلاک جور دیگری قائل بودن، ماده و صورت اینها قدیم زمانی هستند، و به دلیل اینکه عالم عقول و عالم مجردات در اونجا دیگه حدوث زمانی معنا ندارد، اونها هم قدیم زمانی هستند، نه به این دلیل، یعنی روی این مبنا همه اونها معلول و مخلوق ذات باری هستند بدون اون که حدوث زمانی داشته باشند. حرف ارسطو هم اینجور توجیه کردن، گفتن ارسطو ماده را قدیم زمانی میدانسته و اینها خیال کردن هرچه که قدیم زمانی است قدیم ذاتی است، و به این جهت آمدن گفتن ارسطو سنوی بوده. نه، البته در حرفای ارسطو ما دلیلی پیدا نکردیم که به این کشف به اصطلاح نائل شده باشه که منات احتیاج به علت چیست، ولی خب در اینجور مسائل اغلب توجیه میکنن حرفای قدما را به یه شکلی که وقتی که یک توجیه قابل یک توجیه صحیح باشد ولی در کلمات اونم پیدا نکرده باشن حرفش رو توجیه میکنن. دیگه ارسطو که نمیتونه که غافل مونده باشه از این نقطه که منات احتیاج به علت امکان است نه حدوث، و بعد بیاد ماده عالم را که قدیم زمانی دانسته قدیم ذاتی و واجب الوجود به ذات هم بداند و عالم را دارای دو مبدع لاعقل بداند، مبدع فاعلی و مبدع قابلی. از این رو برای حکمایی مانند بوعلی در عین این که برای ماده عالم قدم زمانی قائلن و برای ماده و صورت افلاک قدم زمانی قائلن و برای عقول قدم زمانی قائل هستن، چون میان قدم زمانی و قدم ذاتی تفکیک کردن، اونها را واجب الوجود نمیدونن، بلکه همه اونها را ممکن الوجود و معلول و مخلوق واجب الوجود میدونن، و حرف ارسطو را به همین شکل توجیه میکنن و به همین شکل تعبیر میکنن. خب اون وقت این ها در مقابل خودشون متکلمین رو داشتن. متکلمین همون نظریه ای که الان فرنگی هم اغلب بنای فکرشون بر این نظریه هست که یک شیء یا معلول و مخلوق است با حادث زمانی، یا قدیم زمانی است دیگه معلول مخلوقی. متکلمین حدوث وقتی میگن برای اونها جز حدوث زمانی معنی ندارد، دیگه یک شیء حدوث قدیم زمانی باشد و حدوث ذاتی برای اونها از نظر اونها مفهوم ندارد. پس بنابراین این تقسیم در باب حدوث به حدوث زمانی به حدوث ذاتی یه ریشه ای دارد، ریشه اصلیش مسئله ایست که در باب وجوب امکان امتناع خوندیم که منات احتیاج به علت چیست. کسی میتواند قائل به حدوث ذاتی بشود که اونجا اون مسئله را براش حل شده باشه که منات احتیاج به علت امکان است نه حدوث. پس هر ممکن الوجودی که به دلیل امکانش احتیاج دارد به علت، خواه حادث زمانی باشد یا حادث زمانی نباشد، وجودش مسبوق به امکان ذاتیش هست، پس وجودش مسبوق به نوعی عدم است و به همین دلیل هم احتیاج به علت دارد. و من اسم این را میذارم حدوث ذاتی، اسم این را من میذارم حدوث ذاتی، مگه غیر از این است که حدوث مسبوقیت وجود شی به عدم است، یا نوعی مسبوقیت وجود به عدم است؟ این دیگه اسم گذاریش خواستن برای این که اون تعبیر اسلامی که آمده است که عالم حادث است، این تعبیر را حفظ کرده باشن. مثل این است که میگن وزیر این حرف میزن، میگن آقا شما میگید اجماع متکلمین و متشرعین و اینها آمدن به حکما گفتن اجماع تمام ادیان و ملل است بر حدوث عالم. اینا جواب میدن که اجماع تمام ملل است بر حدوث عالم، مثل این که اجماع بشود به این که زیدون قائمون. ولی در تفسیر زیدون قائمون، در تفسیرش که دیگه اجماع نشده، ما هم قبول داریم. این مثل این است که نص قرآن است که الله نور السماوات والارض، ولی حالا که الله نور السماوات والارض، شما که متکلم هستید میگید آقا نور ظاهرش که همین، ما باید بگیم نور حسی، نور اینه همچی چیزی، پس الله نور السماوات والارض، حتما تو باید قبول بکنی خداوند روشنی آسمان و زمین است، یعنی خدا یعنی همین روشنیه که در آسمان و زمین در عالم وجود داره. ما میگیم آقا قرآن گفته الله نور السماوات والارض، ولی معنی نور این باشه که تو میگی، در این که دیگه نفس قرآن اینه که نگفته، این مربوط به تفسیر قضیه هست.
این کلمه عالمی که در عبارت قلما بوده که عالم، این عالم مرادشون چی بوده؟ حدوث عالم،
عالم ما سوالله،
کلمه ما سوالله،
خب دیگه عالم رو ما سوالله میده.
در عبارتشون گاهی اوقات عالم رو در دایره تنگتری پرده، این جهان خودشون رو اینها،
نه خب اون ما معنی وسیع تر ما معنای چیز ترش میگیم، وسیع ترش میگیم، میگیم اجماع بر این است که عالم یعنی ما سوالله حادثه، ولی این که حدوث چه نحوه است، این رو تفسیره که شما دارید میکنید. ما اینجا
اجازه میفهمید راجع به این بحثی که لحاظ تاریخ فلسفه فرمودید که انگیزه این مسئله چیز، حدوث ذاتی و قدم زمانی، و میفرمایید که همونطور که میفرمایید که این بحث منات احتیاج به علت موجب این اصطلاح شده و اینها، به نظر میرسه که جلوتر این اصطلاح بند شده باشه و با فارابی. اون وقت اگر این طور باشه به نظر میاد که همون مسئله اول باشه که اینها میخواستن بین فلسفه یونان و عقاید اسلامی رو جمع کنن، و مخصوصا در مورد صفات خدا به اشکالی برخورده بودن، چون در فلسفه یونانی مسئله خلقت مطرح نشده اصلا، و تقریبا همه حکمای یونان
مثل حرکت
قدمت اون مادت المقاد معتقد بودن. و اون وقت در بحث اسلامی وقت که آیا صفات خدا تغییر میکنه یا نه، صفات خدا چون جزء ذات خداست دیگه نمیتونه متغیر باشه، یا یه صفتی خدا پیدا کنه که قبلا اگر بگیم خدا خالقه، اون وقت اون صفت باید همراهش همیشه بوده باشه، اگر بعد باشه و عالم حادث زمانی باشه، مثل این که خداوند خالق نبوده بعد خالق شده و این اشکالی در و ذات خداوند مختلف میکنه چون صفات جدا. بنابراین اینها آمدن این راه رو پیدا کردن که بگن عالم حادث زمانی و قدیم، حادث ذاتی و قدیم زمانی است، و اون بحث بعدی منات احتیاج به علت میزن که بحث بعدی باشه.
نه ببینید، البته بحث منات احتیاج به علت هست که بحث متأخره، ولی این بحث متأخر از تضاد و تضارب آراء متکلمین و فلاسفه پیدا شده. البته من الان تاریخش را تا زمان گوالی میدونیم، شاید در تا به فارابی هم برسه، قضیه همینجوری که میگید با فارابی هم برسه، ولی این مسئله از همینجا شروع شده. میبینید مسئله صفات باری به اون معنا نیست، مثلا که در بعد میگیم مسئله انفکاک معلول از علت تامه، توجه کردید؟ مسئله انفکار که معلول از علت تامه که بعدها به وسیله غزالی و ابن رشد دیگه بیشتر اوج گرفت در زمان غزالی و ابن رشد، که غزالی خواست از عقیده متکلمین دفاع بکنه و به هر حالی این است که اون مسئله خالقیت، توجه کردید، این تنها این نیست که خدای متعال چطور میتواند یک صفتی را نداشته باشه و بعد دارای اون صفت بشه. این را خب بعد حل کردن که اصلا ما دو جور صفت برای خدا داریم، ما دلیل ما صفات ذات داریم و صفات فعل داریم. توجه کردید، مانعی نداره که صفات فعل حادث بخوام باشن. اشکال سر این است که چطور میتواند علتی ازلی باشد و معلولش ازلی نباشه، که لازمش انفکاک که معلول علت تامه مسئله اون. پس بنابراین ببینید این مسئله پس ریشش از اینجا پیدا شده. ضمناً حکما خواستن مطلب را جوری تعبیر بکنن که با تدکه واقعاً با اون تعبیرهای اسلامی جور در بیاد. مثلا این نیست که با فکر یونانی آیا جور در بیاد جور در نیاد. مسئله اینه که باید با برهان جور در بیاد، یعنی براهین متقن در این مسئله اقامه شده است از نظر فلاسفه که مسئله کل حادث مسبوق به مادت و مدت تحملها، توجه کردید، به قوت و مادت تحملها، کل حادث مسبوق به قوت و مادت تحملها. این یک برهانی دارد که این برهان اصلا قابل خدشه کردن و قابل مناقشه کردن نیست. یه برهان عزیز و به علاوه از ناحیه خود ذات واجب الوجود براهینی که بر ذات واجب الوجود اقامه می شود، بعد برهان برو اقامه می شود که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیاته. این غیر مسئله این است که صفات مثلا صفات عارضی داشته باشه یا نداشته باشه، این از او عمیق‌تر هست. واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است، یعنی امکان نداره که واجب الوجود در یک حیثیت واجب باشه و در حیثیت دیگر ممکن. یعنی همون جور که واجب الوجود هست، این مثل بدیهیات دیگه در حکمت، همین جور که واجب الوجود هست هر صفت ممکنی که برای او فرض بشه، هر صفت ممکنی که هر چه مخواد باشه. علم بگیم واجب العالمیت، نه ممکن العالمیت. قدرت واجب القادریت، نه ممکن القادریت. حیات واجب الحیات است، نه ممکن الحیات. اراده واجب الاراده است، نه ممکن الاراده. خالقیت در اونچه که به صفت ذاتش مربوط می شود، او واجب الخالقیت، واجب الفاعلیت، واجب الفیاضیت، نه ممکن الفیاضیه. پس ما به عالم هم اگر کار نداشته باشیم، به اصل کل حادثه که این نگاه عظیم وری، به این نگاه عظیم وری و ممادت تحملها که این نگاه از ناحیه خلقی است، به این نگاه از این جهت هم نگاه نکنیم، از اون جنبه اگر نگاه بکنیم، خدا همین جوری که از ازل وجود دارد و از ازل عالم است و از ازل قادر، از ازل فیاضم است. فیاضیت جود خلق از او امکان پذیر نیست، یعنی جدایی ناپذیر است. یعنی این چنین نیست که واجب الوجود امکان فیاضیت داشته بعد فیاضیت پیدا کرده، همیشه واجب الفیاضیت بوده. پس بنابراین عالم یعنی فیض وجود، فیض وجود، فیض هستی، امکان این که از او جدایی پذیر باشد نداره. بعد البته یه مسئله دیگری هم پیدا میشه که در لابلای قضایا، حالا در خود عالم حوادث هست، حوادث چگونه با قدیم رابطه پیدا می کند که مثل ربط متغیر بسابطه، او ریشه دیگری داره، یعنی مسئله دیگری. ولی به هر حال کل عالم از ذات واجب الوجود انفکاک پذیر نیست که خدا از ازل وجود داشته و عالمی نبوده است، بعد در لایزال یه مرتبه مثل کسی که چرتش پاره شده باشه یه مرتبه به فکر خلق عالم مثلا بیفتد و عالمی خلق بکنه، این حرف معنی نداره.
آقای مزدی چی عالم آقا؟ منظور ماده عالم چی عالم؟
هر چی غیر از خودش مرتبه خودش.
بالاخره ببینید از با خداوند چی بوده؟
با خداوند هیچ وقتی چه نبوده، ولی از خداوند چی بوده؟ همیشه بوده.
یعنی همین تحولاتی که الان می‌بینیم بوده، این عالمی که الان می‌بینیم بوده،
هستی بوده. این تحولات مسئله ربط متغیر به ثابته، توجه کردید؟ او مسئله دیگری، عالم هستی یک وجود ازلی و ابدی دارد. مراتب عالم، تقدم و تأخر مراتب عالم با یه دیگر مسئله دیگری است که حالا او رو جدا کنند. اما مثل ربط متغیر به ثابته که در باب وکیل اونجا بحث شده.
این مسئله فاعل مختار و فاعل مجبور که تعریف میکنن
هیچ اتفاق، این در متکلمین تعریف کردن عرض میکنیم، این به مسئله فاعل مختار و فاعل مجبور هم ارتباط نداره. بعضی ها اینجور خیال کردن که اگر فیض الهی ازلی باشد لازمش این است که خداوند فاعل موجب و فاعل مجبور باشه. نه، خدا چون فاعل موجب هست چنین است، نه چون فاعل موجب. فاعل موجب بودن به این است یک علت ماورایی داشته باشه که اون علت ماورا علت او باشه. به اون اتفاقا برعکسه، یعنی اگر خدای متعال از ازل فاعل نباشه و در لایزال فاعل بشه میشه فاعل موجب. چرا؟ برای این که اگر یک شیعی فاعل نباشه بعد فاعل بشه، معناش اینه که یک غایتی برای او وجود نداشت، بعد این غایت براش پیدا شد. یعنی قبلا مثل این که من این کار را مثلا فرض کنید شما این چای نمیخوام بخورم، بعد تشنه میشم این چای میخوام بخورم، بعد چای میخورم که سیر بشم، یعنی یک جبر غایی بر من حاکم است. یعنی یک غایتی که نبود من را از حالت فاعل بالقوه به حالت فعل بالفعل در آورد، وقت من میشم موجب. توجه کردید؟ ولی یک فاعل تام تمام که فاعلیتش و غاییتش هر دو یکیست در ذات او، لازمه او این است که فاعلیتش هم ازلی باشه.
ببینید صفت قدرت جور در میاد، اراده جور در
میاد، با اراده جور در میاد، با اراده جور در میاد. حالا اراده بس اراده، قدرت همه اینا به الهیه خواهد آمد، بس همه به یک دیگر رابطه و پیوسته است. با اراده میاد. تا اراده را ما باید تحلیل میکنیم که اراده چیست. وقتی که ما تحلیل کردیم با اراده، اون وقت میبینید که با اراده هم جور در میاد. اراده را هم اغلب مثل این اغلب فرنگی ها خیال کردن اراده یعنی یه چیزی که گذاب پیدا میشه. اغلب در تعریف ها و تعبیر های فرنگی ها اینجور است که اراده را خیال کردن یعنی یک امری که گذاب پیدا میشود، یک حادث گذافی، یه حادثی که هم حادث است هم بلا سبب. توجه کردیم؟
معنی مورد این است که انشاء یفعل و انشاء
انشاء فعل، خب معلومه که انشاء فعل.
نه بالاخره این که شما میفرمایید که نمیشه قابل این افتاد آدم که نمیتونست منفک از خدا باشه.
آقا انشاء فعل، انشاء شاعر، انشاء فعل و این لم یشعلم یفعل لاکه شاع و فعل. این شاع فعل قضیه شاع دیگر
گفت که لاکن شاعه که بشه هم که نشاعه.
چرا؟ هیچ لزومی نداره، هیچ لزومی نداره، هیچ لزومی نداره. توجه کردید؟ هیچ لزومی در صدق شرطیه. اتفاقا همه این بحثا در آینده خواهد آمد که در صدق شرطیه صدق مقدمتین لازم نیست، یعنی این که حتی میان دو محال هم گاهی وقتا درسته. توجه کردید؟ حتی لازم نیست که اگر مقدم صدق میکند طرف خلافش محال نباشه، بلکه طرف خلافش محال باشه درسته. اینا همه در باب چیز خواهد آمد، در باب الهیات میاد. حالا ببینید آقا من میشه این مطلب میخوام درس بدم، اینها هر قسمتش در یک بحثی گفته شده یا در این بحثای بیشتری در آینده گفته خواهد شد. پس ریشه تاریخی این مسئله که آمدن حدوث را تقسیم کردن به حدوث ذاتی و حدوث زمانی یک ریشه اسلامی دارد و یک ریشه فلسفی و یونانی به یک اتباع قول شما دارن. ریشه اسلامیش این است که عالم حادث است. ریشه یونانی قضیه، یا ریشه عقلی قضیه، ریشه نقلی و ریشه عقلی، ریشه عقلی قضیه این است که حادثه ها، سلسله حادثه ها در یک جایی پایان نمیپذیره، در ابتدا به یک جا ختم نمیشود. وقت جمع میانی این دوتا به چیست؟ اون وقت مسئله منافع احتیاج به علت مشکل اساسی رو او حل کرد. توجه کردید؟ اون مشکل را که ما اگر قائل به قدیم زمانی بشیم، قائل به تعدد قدیم ذاتی هم شدیم، اسم قدیم ذاتی کنه این بودن، قائل تعدد واجب الوجود شدیم، او را به کلی حل کرد. بعد این تعبیری که در باب حدوث، تفسیری که در معنی حدوث می شود که حدوث مسبوقیت وجود شیء به عدم است، به این دو گونه است، مسبوقیت وجود شیء به عدم مقابل و مسبوقیت وجود شیء به عدم مجامع، گفتن آقا پس تعبیر اسلامی قضیه هم درسته، چون مسئله این که عالم حادث است جز این نیست که عالم مسبوق به عدم است. منتها شما همیشه از یه نوع عدم بیشتر به عقل شما نرسیده، او عدم مقابل است. ما نوع دیگر عدم هم کشف کردیم که اون عدم مجامع باشه. و نظیر این، اینجور مسائل زیاد دارن. میگن فرض کنید مثل این که ما در معارف اسلامی داریم که بنابع الموازین، موازین الحق بالقسط لیوم القیامه، ما موازین را در قیامت می نهیم. اینجا موازین جمع میزان، میزان یعنی اصل لغت میزان این آلت سنجش، این لغت یک لغت عام است. ولی شما همیشه از موازین، چون اون با میزانهای محسوس سر و مادی سر و کار داشتی، اون یه ترازوی باید باشه، یک شاهین داشته باشه، عرض کنم که یک محور داشته باشه، دو تا کفه داشته باشه، میگید خب در قیامت حتما میان یک چیزی، یک ترازوی اونجوری میان نرس میکنه میشه. ما بگیم آقا این حرف راسته که ما موازینی می نهیم، موازین میزان سنجش، بده هر چیزی سنجش هر چیزی متناسب با خودشه. ما به علم منطق هم میگیم علم میزان، چون با این میزانهای منطقی ما افکار رو می سنجیم. توجه کردید؟ به میزان حرارت میگن میزان، چون حرارت رو با این می سنجن. ولی حال لازم از وقتی میزان حرارت شد باید ترازوی باید باشه که حرارت به یه طرف داره میگه. پس این بحث سر پیدا کردن مصداق است. میزان هست، ما میگیم میزان حق است، این میزان برای سنجش اعمال هم هست. اما قرآن گفته حتما میزان شکلش اینه، و چون گفته میزان آقا دیگه شکل قضیه اینجور بوده.
این ممکنه اینجا اشکال بکنه که این الفاظ رو خود شما نامگذاری کردید برای اینکه جور در بیاد.
نه این لفظ حدوث که ما نگفتیم،
نه اینکه شما آمدید یه همچین مفهوم رو استفادهشید، حدوث ذاتی و یا اسم رو گذاشتید قدیم ذاتی، این حدوث ذاتی و یا عدم،
نه ما حدوث ما میگیم آقا وقتی که میگن حدوث یعنی نبود و بود شد،
و این در این زمان ملحوظ نیست.
نه
در
نه
در لغت
نه در عرف نه در نیست در عرف در لغت. آقا میگن عرف و لغت یک حرف خیلی خوبی گفتن، غزالی هم میگن اول کسی شاد گفته شما غزالی گفتن. حتی خود عرف لفظ را وضع میکنه برای معنی عام، ولی اون که خود او فقط یه مصداق رو میشنسه، مصداق دیگر رو نمیشنسه. ولی ما اگر مصداق دیگر کشف کردیم، معناش این نیست که این لغت را ما مجازن به اونجا به کار می‌بریم. مثلا این مثالی که گفتم، مثال آقا معنای عام مسبوق به عدم، مسبوقیت وجود شده به عدم، اصل معنای حادث این نبود و بود.
این مسبوقیت در زمان نیست؟
نه
یعنی اون افراد
نه نه دیگه این که در زمان نیست، نه که در زمانی بود و نبود، معنی چیزی که نبود و بود شد، چیزی که نبود بود. مثل خود این
سیاق که معناش تقدم و تأخره. آیا وقتی که به شما میگم که مثلا که تحرکت الید فتحرکت المفتا، آیا شما اونجا حتما انفکاک زمانی میفهمید؟ با این که لغت سره که در ابتدا وضع کردن حتما به تأخر زمانی بوده، یعنی مصداق اولیش اون بوده، ولی این کلمه فه یعنی پس مؤخر از او، شما میرید این معنی تقدم و تأخر در اینجا وجود داره. گوه این که این مصداق را کشف نکردن. اون کسی که روز اول لغت چراغ را وضع کرد، وضع کرد برای چیزی که روشن می کند، گوه این که اون چیزی که روشن می کند که می شناخت جز یک پیسوز بیشتر نبود، توجه کردید؟ ولی از اون هم اگه همون وقت کسی یک لغت شناسی میرد تحلیل میکرد، خود اون اینطور تحلیل میکنه. آیا در معنی این لغت پیه بودن اون ماده دخالت دارد؟ مسی بودن اون زرد دخالت دارد؟ پنبهی دخالت دارد؟ خب آلا اگه به جای این ظرف مسی طلا به این بذاریم، اگه به جای این ماده یه ماده دیگر به این بذاریم، به جای احسن ولی روشنایی دادن، این هدف اینه که لفظ برای اون وضع کرده اونه، ولهذا بعد یه چیزی دیگه میاد که این چیش به اون شبیه نیست الا در روح معنا. روح معنا که آدم چند هزار سال پیش هرگز عقلش نمیرسید یه روی چیزی مثل این بیاد درست بشه. ولی الان که شما بیگه میگه چراغ مجاز میگید، میگه نه چراغ اون پیسوزه، ما اگه بیگه میگه چراغ مجاز گفتی، مجاز حقیقت این
الان نزاع ما در این قاعده نیست، در این
هست که
زمان داخل در تعریف
این زمان داخل بودن مثل همون مثل داخل بودن در اونه، مثل فاکیل داخل بودن
از کل
معنی. آخه برای این که هر لفظ وقت میشه برای روح معنا، یعنی حدوث که شما میگید، میگید مسبوقیت وجود شی به عدم او، ولی اون مسبوقیت چون در باب سبق و لحوق جد سبق و لحوق زمانی رو نمیشناسه، از باب تطبیق در مصداق این رو میگه. توجه کردید؟ این توسعه‌ای که لغات پیدا میکنه، تمام این توسعه ها تطبیق به اصطلاح توسعه در مصداقه، به این معنا که یعنی کشف مصداقهای جدیده، بدون اون که مفهوم را عوض کرده باشن، از جایی به جای دیگر برده باشن. این اینجا ششکال نیست، این
ششکال
اونجا این حرف رو میزنیم، اتفاقا در همون قالب مسئله زمان هم میاد، چون هر زمانی که میگیم حادثه مسبوق به زمان دیگری، خود زمان هم اینجا گفتن، بلکه گفتن هر چیز دیگر. اگر میگه بعضی میگن که در باب سبق و لحوق، حالا بعد میگه در همین نزدیکی که تقدم زمان بر زمان، آیا تقدم زمانی است یا تقدم زمان بر زمان نوع دیگر تقدمه، این حالا بعدش در آینده خواهد آمد. ببینید این اشکالی نیست، این اشکالی نیست، اشکالی اگر باشد به حرف قدما این است که ما قبول داریم حرف شما که حدوث یعنی مسبوقیت وجود شی به عدم، ما قبول داریم در این مفهوم زمان غیر زمان دخالت نداره، ولی این مقدار حتما دخالت داره که مسبوقیت وجود شی به عدم خودش، نه به هر عدمی. مثلا اگر این زید را ما میگیم، یا این حادثه امروز را، یا حادثه امروز را ما اگر میگیم حادث، یا فلان حادثه ای که در امروز واقع شد میگیم حادث، میگیم مسبوق است به عدم. به عدم چی؟ به عدم خودش دیگه، ولی مسبوقیتش به عدم چیز دیگر که قطعا نیست. مثل بگیم مثلا وجود این شی مسبوق است، وجود زید مسبوق است به عدم امر، پس این حدوث زید است؟ نه، پس به عدم خودش.
ولی یه چیزی هم هست که باید به عدم به هیچ باشه، مثلا ماده مادت المواد که مفتن مسبوقه به چیه؟
خب خیلی
ماده دیگه بازم باز باشه؟
نه اون که هیچ که بگه ماده زمانی میزال به قول اونها به قول این کسان هم مگر برابر حرکت جوهریت حالا بعد میرسید برابر حرکت جوهریت ماده هم چی حدوث زمانی دارم یک نهری عرض کنم که اون هیچی هرچه که حدوث زمانی حدوث دارد ما این قبول میکنیم حدوث مسبوقیت وجود شیء است به عدم و در این مفهوم زمان نیفتاده ولی در این مفهوم این عدم هم که هست عدم مطلق نیست مسبوق بودن وجود شیء به عدم خود اون شیء است نه به عدم شیء دیگر اینجا اون چرا که به این تعبیری که از بو علی نقل کردن اگر به این تعبیر بخوایم قبول بکنیم تا حالا با همین تعبیر میگفتیم اون چرا که اینها حدوث ذاتی گفتن حدوث نامیدن و حتی حدوث ذاتی نامیدن خالی از اشکالی چرا؟ وجودی وجودش مسبوق است به عدم مجانب عدم مجانب میگی چی؟ میگی همون امکان لیسیت ذاتی لیسیت ذاتی مقصود چی؟ همون امکان امکان ذات میگیم امکان عدم چیست؟ آیا عدم این شیء است؟ نه امکان که عدم این شیء نیست امکان عدم اقتضا لا اقتضائیت است هر چیزی وجودش مسبوق است به عدم اقتضا به عدم ضرورت وجود و به عدم ضرورت عدم به دو به عدم دو ضرورت به عدم دو اقتضا این که ربط داره که اسم شما بذاریم که حدوث
وقتی زمان را جمعه هست به این چه دیگه چرا این اشکال مطرح باشه وقتی ما اصلا تفقل و حب رو معنای دیگه کردیم عدم رو عدم دیگه در مرتبه علت بالاخره عدم معلوم
هست اون که خیلی از مسئله اینه مثلا عدم معلوم خیلی دیگه مثلا ما میخواییم بگیم
شما بگید عدم این نیست چرا؟
امکان عدم این نیست
در مرحله علت معلوم
آقا مرحله علت اینجا مطرح نیست مرحله ماهیت مطرح هست
ممکن مسبوق به عدم خودش دیگه
عدم کجا؟ آقا به کدوم عدمه؟
مسبوق است به عدم خودش
کدوم عدمه؟
مرتبه مرتبه علت مرتبه علت مرتبه عدم معلوم
این که این بحث این نیست که او مثلا بس میر داماد این بحث مطرح میشه بحث حدوث ذاتی که بو علی کرده که این نیست بحث حدوث ذاتی بو علی یعنی مسبوقیت وجود شیء به عدم مجامع و مراد ما از عدم مجامع همون امکان ذاتی است. ببینید عبارت این بود که و یوصف الحدوث به ذاتیه به ذاتی و تعریف ذات قبلیت و لیسیت ذات خدا او قبلیت لیسیت ذاته بعد خودش میگه او عبرن بدل لیسیت الذات بگو قبلیت و لعدم المجامع بعد خودش تعریف میکنه یعنی الحدوث الذاتی و مسبوقیت و وجود شیعه به لیسیت الذاتیت یا به تعبیر دیگر اول مسبوقیت بلعدم المجامعه و هما الامکان مقصود از این دوتا همون امکان ذاتی الذي هو لازم للماهیه اعنی لا اقتضاء الوجود ولا عدم من ذاتها كما قال الشيخ الممكن من ذاته ان يكون ليس وله من التي ان يكون ايه اینه ببین پس بنابراین این را در این تعبیری که شیخ گفته که حاجی اینها گفتن اشکالش این است ما قبول کردیم اون مقدار ما قبول داریم که عالم حادث است یعنی عالم وجودش مسبوق است به عدم خودش حتی وجوده مسبوق به عدم خودش نه به عدم چیز دیگر بله ما نمیگیم مسبوق است به عدم خودش به سبق زمانی مسبوق است به عدم خودش برای به سبق دیگری ولی بالاخره باید به عدم مسبوق به عدم خودش باید باشه شما ثابت کردید که وجود عالم و وجود هر ممکنی مسبوق به امکان ذاتی خودش به امکان ذاتی خودش چیست؟ امکان ذاتیش که عدم خودش نیست امکان ذاتیش عدم اقتضای وجود است و یا به تعبیر دیگری که خودتون میکنید عدم اقتضاء وجود و عدم اقتضاء عدم است این دو عدم رو بهش میگید امکان ذاتی یا گاهی تعبیر میکنید عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم
برای این ذات خاص رو بخیر دیگه
آقا عدم ضرورت نه عدم وجود وقتی میگید این
وجود اهم ماجوقه که به رفت لیسیت ذاتی
نه
اهم عدم وجود و عدم وجود وقتی شما گفتید
آقا عدم این ببینید شما وقتی که میگید که امکان من امکان چی؟ آیا معنای
اون اقتضا
ها وقتی میگید این شی ممکن است یعنی این نیست یا میگید اقتضاء وجود در این نیست در این که هست خیلی خوب پس این عدم را شما به هیچ نب عدمی که این امکان باشه ها عدمی که این امکان باشه این عدم عدم او نیست عدمی که در نقطه مقابل این وجود باشه نیست شما باید ثابت بکنید که یک چیز یک مسبوقیت وجود شیء به عدم خود اون شیء را به هر نامه کس به هر نام سبقی که شما اثبات بکنید ما قبول بکنید ولی مسبوقیت وجود شیء به امکان این مسبوقیت به عدم او نیست بله اگر این را به تعبیر دیگر می گفتن
وجود این حاجه الان با وجود مقید نیست
بلا
وجود این شعران وجود معنی حاضر علته نیست که ان یکونه ایسه پس بنابراین عدم این
خب.
یعنی عدم و حول، عدمه که همین مغیرم شما عدم رو چیز گوهن برداری، این وجود الان وجود معل الا خب. کم یکونه ایف باید خب. پس عدمش یعنی عدم و لحاظ، یعنی عدم و لحاظ علتش به اصطلاح،
عدم و لحاظ علتش به امکان ذاتی،
یعنی حاضر شیء غیر ان یلاحظ معل الا.
نه آقا، غیر ان یلاحظ شما اون امکانی که لازمه ذات ماهیت چیه، اونی که لازم، اون عدمی که لازمه ذات ماهیت
است. بعد نظر از
اون که نقد می‌فرمایید، آقا دیگه میگه خود و هو الامکان الذی هو لازم الماهیه، که امکانی که لازم ماهیت تقدم داره بر ایجاب و ایجاد و علت و وجود و وجود به حسب تقدم عقلی. توجه در مرتبه عقل اول ماهیت در به اصطلاح عقل ماهیت رو طرح میکنه، بعد امکانش رو طرح میکنه، بعد اون وقت رابطش رو با علت طرح میکنه. این اساسا حدود ذاتی نمیگه. بله، اگر اینها به یک جور دیگر مطلب نمی گفتن، یعنی مسئله امکان ذاتی را مطرح نمی کردن، یه چیز دیگه می گفتن، می گفتن که اون مراتبی که ما داریم، که اون مراتب بسیار مراتب عقلانی حسابی است. خب در این فلسفه های مثل فلسفه هگل هم خیلی توجه شده به تقدم های مرتبه‌ای که تقدم و تأخر ها رو به زمان ندن، هر بسیار حسابی هست در عقل، در مرتبه عقل میگه که الانسان، یعنی عقل اول در مرتبه قبل از همه مراتب این ماهیت که انسانه ماهیت رو میگیم، در مرتبه ذات ماهیت هیچی نیست. توجه کردید؟ در مرتبه بعد از مرتبه ذات امکان را لحاظ میکنه، میگه انسان ممکن است، یعنی امکان عارضی این انسانه، به عنوان یک لازم برای این میبینم. انسان به دلیل این که ممکن است نیاز به علت داره، میگه پس الانسان و امکنه فحتاجه، به دلیل امکان، احتیاج متأخر از امکان، چون احتیاج دارد به علت فعوجبه، پس اون وقت اضافهش با علت در این مرتبه اعتبار میشود، پس علت ایجاب کرد او را، فوجبه، پس او هم ضرورت پیدا کرد، پس علت ایجاد کرد. در خارج نظریه تفکیک نمیشه، در مرتبه عقل تفکیک میشه، پس ایجاد کرد او را، پس وجود پیدا کرد. از خود ماهیت که شروع کنیم، در مراتب عقلی از ماهیت که شروع کنیم تا به وجود میرسیم به هش واسطه میخواد، یعنی هش مرتبه رو تهی کردیم دارستیم که شش تا بین اینا واسطه. اگه از ما بپرسن این وجود در مرتبه ایجاد هست یا نه، نه در مرتبه وجوب هست، نه در مرتبه ایجاب هست، نه در مرتبه احتیاج هست، نه در مرتبه امکان هم هست، نه در مرتبه خود ماهیت هم هست یا نه، نیست دیگه. پس این وجود در هیچ یکی از این مسبوق است، این وجود به عدم در مراحل قبل، یعنی در هر مرحله از مراحل قبلی اگر اعتبار بکنیم این وجود نیست. توجه کردید؟ در خلاف ذات واجب الوجود که از حرفای خیلی خوبی ملا صدرای کهنی هست، هیچ مرتبه ای از مراتب وجود رو نمی شود در نظر گرفت الا این که واجب الوجود در اون مرتبه هست. وجود ممکن یک وجود است که از نظر مراتب در یه مرتبه هست، در مراتب عقلی دیگر نیست، حتی در مرتبه ایجاد نیست، با اینکه وجود با ایجاد از نظر عینی یه چیز هست، ولی از نظر رتبه عقل این شیء از اون جهت که وجود است متأخر است از خودش، از اون جهت که ایجاد است. پس ما به این جهت، به این عنایت میتونیم قائل به حدوث ذاتی را بگیم، نگیم حدوث ذاتی عبارت است از مسبوقیت وجود شیء به امکان ذاتی، و چون امکان ذاتی عدم است پس این مسبوقیت به عدم است، نه بگید این مسبوق است به عدم در مرتبه ماهیت،
یعنی در مرتبه ماهیت، یعنی واقعا مرتبه در مرتبه ماهیت این وجود نیست. نه اینکه عدم در مرتبه ماهیت هست، نه میخوام بگم عدم در مرتبه ماهیت هست، میخوام بگیم این وجود در مرتبه ذات نیست. حدوث ذاتی شاید عدمت مقصود شیخ اینها این بوده، حاجی اینها یه خودی عوضی معنی کرده باشن. حدوث ذاتی یعنی مسبوقیت وجود شیخ به عدم شیخ در مرتبه ذات، یعنی در مرتبه ذات این وجود نیست. منطقه که این نبودن در مرتبه ذات را مثل همه نبودنهای دیگه در زمان بعد آنچه اعتبار میشه به عدم در اون مرتبه کن مجازه، مثل اینا مال بعد خواهیم گفت مجازه. و حدوث ذاتی درست معنی پیدا میکنه، یعنی ما پیدا کردیم یک مصداق واقعی مسبوقیت وجود شیء به عدم خود اون شیء بدون اون که مسئله زمان مطرح باشه.
خود اون شی چیه واسه مثلا
که اون ماهیت
همون ماهیت دیگه،
البته
مثلا جزء اش نیست، ولی نمیگم باشه در هیچ جزء اش نیست. خب این مثلا معلوم شد. حالا این یک مقدمه ای ضمن برای بحث حدوث دهری میرداماد. میرداماد علی الظاهر رسیده به این مطلب در اون حدی که اون حدوث ذاتی که به تعبیر که البته حاجی اینا گفتن، حالا اون حدوث ذاتی که فلاسفه گفتن اون در واقع حدوث نیست. چرا حدوث نیست؟ از این را که من میگم ها که گفتم مسبوقیت وجود شی به عدم اون شی نیست، یه مسبوقیت وجود شی به عدم چیز دیگر را اشتباه کردن با مسبوقیت وجود شی به عدم شی دیگر. حالا ایشان خواسته یک مسبوقیت وجود شیء به عدم مقابل به عدم واقعی را پیدا بکند غیر از اون چی که فلاسفه گفتن و غیر از اون چی هم که الان من گفتم، یه چیز دیگری را. توجه کردید که حرفش مبتنی بر یک سلسله مقدمات است که اون مقدمات را ما باید که یک یک بیان بکنیم در جای خودش. ایراد خودم
توی حدوث ذاتی که شما گفتید نفس الامریتی نیست که نداره.
نفس الامریت داره چرا؟ چرا نداره؟
همش شد مراتب عقلی که این ما خود
میدونم نفس الامریت در مراتب عقل بگه فرق بین مراتب عقلی که نفس الامریت داره با یک فرضیات انیاب اقوالی همین است که اون منشأ انتظار نداره، منشأ انتظار داره.
خلاصه حکمای ما یه وضع متوسطی گرفتن در برابر حکمای فرنگی و متکلمینشون. حکمای فرنگی فلاسفه اونها یعنی در دوره خلقت عدم رو محال میدونن، متکلمینشون
ما محال
عدم اکس نیهلو. حالا حکمای ما آمدن عدم روی معنی دیگری کردن.
نه، خلقت از عدم مثلا به اثر الجهل وجود ارتباط بود. خلقت از عدم ما میگیم محاله. خلقت از عدم معنیش اینه که عدم را وجود کرده باشن، مگه ایجاد معنیش اینه عدم را تبدیل میکنن به وجود. آیا خلقت از عدم این پسر مثل این که میگیم که این نان از خمیر به وجود آمده، یعنی اون ماده شده برای این، اون متحول به این شده، عدم که تبدیل به وجود میشه.
حرف پارمنیدس
توجه کردید؟ بلی، نه حرف پارمنیدس من این که پس هیچ چیز حادث نیست. اشتباه خالص اینه که خیال کرده به دلیل اینکه عدم تبدیل به وجود نمیشه، فقط هر چیزی از ازل بوده تغییرم درش پیدا نمیشه و در این حال میشه
مونده بوده توش.
اون عمدش این جهته. اینها خیلی افکار به اصطلاح فوق العاده ظریفی هست، فوق العاده ظریفی، هیچ قابل مراقشه هم نیست. توجه کردید؟
نه.
این مثل حدوث ذاتی هم خیال میکنم حاجی اینا بد تعبیر کردن مطلب را، بله اونها همین میخواستن. میگوش میره داماد باز خواسته یک نوع دیگری هم به اصطلاح کشف بکنه و پیدا بکنه که آلو رو بعد عرض بکنه.
بعضی امور این چنین است. بعد گفتیم چنین قاعده یا اون زیده کنده به هر چیزی که حقیقت داشتنش مستلزم اکرار خودش است. این امر حقیقی میتونه باشه، این امر اعتباری باشه. اگر وجود بخواد این امر حقیقی باشد، یک واقعیت بخواد باشد، امر ماورای دهی اگر بخواد باشد، نشاط باید وجود که وجود داشته باشه اون خودش تکرار میشه، یعنی وجود وجود داشته باشه. خب اگر وجود حقیقی باشه همینجوری که وجود حقیقی است، وجود یه وجود هم حقیقی است، یعنی پس این وجود یه وجود هم وجود است. پس اون وجود وجود هم باید باید وجود داشته باشه، وجود 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 هم باید وجود داشته باشه. الله خیر خواهد. پس هر یکی به علف اگر بخواد وجود داشته باشه، علف که موجود باشه، چون وجودش هم وجود دارد و وجود وجودش هم وجود دارد، نباید فرض کنید و اینجا با فرض موجود بودن علف غیر متناهی وجود در اینجا باشه. نظیر همین حرف را در باب وحدت گفته، وحدت وجود یگانگی، وحدت یعنی این حسین اعتبار ذهن حقیقت نمیتونه باشه. اگر وحدت حقیقت باشد، حقیقت ها در خارج نه واحد هم باشه، نیست یک شیء حقیقت باشه نه واحد باشه و نه کثیر. اگر کثیر باشه باز کثیر هم جمع وحدت ها. پس بالاخره اگر واحدی ما داشته باشیم، اون واحد باید واحد باشه. پس اگر وحدت وجود داشته باشه، اگر واحد وجود دارد، به معنی این باشه که وحدت وجود دارد، خود و وحدت وجود دارد. یعنی این وحدتی که وجود دارد واحد یا کثیر، مطلب کثیر هم باشه مطلب باید برگردن واحد، پس باید واحد باشه. خب اگر واحد میشه وحدت دارای وحدت هست، باید اون وحدت وحدت هم باید وحدتی داشته باشه، وحدت اون وحدت وحدت هم باید وحدتی داشته باشه. این چیزها وحدت در باید حتما یک امر ذهنی و قراردادی به اعتباری باید باشه، یک امر اعتباری باید باشه، یا امر حقیقی اگر باشه. این مطلبی بوده که شیخ اشراق بعدها اثارات وجودی ها مثل مستدراری ها این قاعده ای او را قبول کردن، گفتن قاعده کلی تو قاعده درستی، ما اگه هر چیزی را فرض کنیم که حقیقت داشتنش مستلزم تکرار خودشه، این میتونه امر حقیقی باشه. ولی این را شما به این مواردی که تطبیق کردیم اینها درست حالا در وجود میگه شما این یک پایه استدلال شما این است، میگید که وجود یا اگر حقیقی باشد باید وجود باشد. اینها رو ما قبول کنیم. میگید اگر وجود موجود باشد باید برای وجود وجودی باشد، یعنی وجود وجودی داشته باشد. این رو قبول کنیم. چرا اگر وجود بخواد موجود باشد باید دارای چیزی باشد، دارای چیز دیگری باشد، وجود دیگری باشد؟ این مسئله این ها میگن دیگه که این از یک مفهوم از اشتباهی در یک مفهوم لغوی در واقع از یک اشتباه در مفهوم مشتق به اصطلاح پیدا شده. این یک بحثی آمده در فلسفه هم آمده، در علم اصول هم آمده و از منطق هم آمده. اولش هم منطق بوده، از منطق یک مناسبتی از منطق آمده توی فلسفه و توی علم اصول هر دو، و بعد یک جای وسیعی برای خودش گرفته در علم اصول، مخصوصا جای وسیعی گرفته. اونها بحث میکنه
من اول اول ادمی سکسالی شروع شده سکسالی به دنجانی نهانی به منطقی و حدیثی به مرحل و تحلیل کلمه این عدیده پیدا شده که در تعریف ها منطق بار تعریف ما داریم که آیا شیعه را اگه بخواهی تعریف بکنی به کمتر از دو هدنه می شود تعریف کرد یا نه؟ یعنی با یک چیز میشه این شیعه رو تعریف کرد یا حتما چون تعریف تدیدیت حد اقل این است که دو جز باید باشه.
که این بحث آمده است گفتن مثلا ما اگر در تعریف انسان مراد که برا به کار ببریم یه شی را به یه شی تعریف کرد، اینا آمدن گفتن ناطق چون مشتقه در واقع یک کلمه است به جای دو کلمه، چون ناطق یعنی ذات دارای نطق غیر از انسانه که فقط اسم ذاته، انسان فقط حکایت میکنه گفتن پس کلمه ناطق به حکم این که مشتقه این کلمه ایست به جای دو کلمه، یعنی مثل مرکب این کلمه به صورت مفرده، از نظر عددی و نحوی مفرده ولی از نظر منطقی و معنا مرکبه. لفظ انسان یک لفظ مفرد، مفرد واقعی، مصدرها از قبیل زر زدن یک لفظ مفرد، ولی مشتق مرکبه یک لفظ مرکبه.
این الذی ینطق،
وقتی میگیم ناطقون یعنی الذی ینطق یعنی ذات دارای نطق، دو چیز شکل، یکی این که ذاتی هست و دیگر این که ذات دارای چیزی است و اون چیز نطقه هست. این میگن اسمش ترکب مشتق، قائل به ترکب مشتق. در مقابل این نظریه دیگری پیدا شد که نه، مفهوم مشتق اشتباه هست، مرکب نیست. اصلا معنی ناطق ذاتون ثبت الله و نطق نیست، توجه کردیم این نیست. آمدن به یک مطلبی که چون مطلبش بعدها در باب تعریفات اینجا هم به یک مناسبتی خواهد آمد، آمدن گفتن مشتق با مبدا اشتقاق، مشتق با مبدا اشتقاق، مثلا نطق و ناطق، مبدا اشتقاق چه نطق، مشتق و مبدا اشتقاق فرقشون اعتباری، یعنی با دو اعتبار یکی میشه بر مصدر یکی میشه مشتق، نه اینکه واقعا ما مصدر را به علاوه یکی با یکی دیگه که ترکیب بکنیم و نسبتی میان اینها برقرار بکنیم بشه مشتق. اون که میگه مرکبه میگه ما نطق را مثلا نطق را به علاوه ذات به علاوه نسبت میان نطق و ذات اینا را وقتی با هم دیگر جمع کردیم میشه مشتق. این نظر میگوید نه اتفاقا، نطق و ناطق اصلا هر دو یک مفهوم هستند، همون نطق را با جور دیگر اعتبار کردن میشه ناطق، نه اینکه با ذمیمه کردن به چیز دیگر که اسمشون اینا میذارن میگن که یه وقت هست به شرط لا اعتبار میکنیم یه وقت هست لا به شرط اعتبار میکنیم. این بحث شما چون در آینده بازی میذاریم ما برای آینده، ولی یه چیزی دیگر اینجا از اونی هست. ما اگه فرضم بکنیم که مفهوم مشتق مرکب باشد، یعنی معنی ناطق این باشد ذات دارای نطق، آیا لازم میاد که اون ذات خودش غیر از نطق باشه؟ نه، این یک مفهوم عامی. اگر گفتیم ذات دارای فلان شیء، یه هم شامل خود شیء میشه، چون هر شیء خودش دارای خودش هست،
و هم شارز بود شده است.
ذات غیر ناطق
همین تصور، ذات غیر ناطق درست میتونی تصور بکنه، اون که خیلی درست، ولی میخوام ببینیم ناطق را همیشه به غیر نطق باید اطلاق بودیم. منا ناطق را همیشه باید به نطق تنها نمیتونیم بگیم ناطق، به نطق تنها نمیتونیم بگیم ناطق. حالا حالا ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. این ها اینجور میگن، میگن به این که مفهوم ابا ندارد، توجه کردید؟ مفهوم ابا ندارد از این که ما به نطق هم بگیم ناطق. برای اینکه کلمه ناطق یعنی ذات دارای نطق، حالا این دیگه بستگی دارد که ناطق وجود شگونه وجودی باشد. اگر یک وجودی باشه که این وجودش خودش برای خودش چون وجود نداره، خودش برای غیرش وجود دارد، یه عرض است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله اگر چیزی باشد که وجودش یک وجودش که خودش برای خودش وجود نداره، برای چیز دیگر وجود داره، به خودش اون وقت نمیگه، همیشه به اون چیز دیگر میگه. ولی اگر اون چیزی که ما این مشتق را اطلاق میکنیم، اون مبدع اشتقاق یک چیزی باشه که خودش فی حد ذاته صلاحیت این که قائم به ذات باشه خودش داشته باشه، به خودش هم میشه اطلاق کرد. مثلا میگم این یک چیزیست که در همه ی حرفایی که گاهی وقتا بینه که این در فلسفه های جدید هم رسیده، بعضی حرفا کنید از راه های مختلف به یه جاها با هم دیگر تلاقی میکنید. شما به جسم میگید کسی میگه اینجور هست یا نه؟ با به جسم میگید کسی، ولی فعلا طرز ما بر این است که به جسمی که ما میگیم کسی، یک ذاتی را در نظر گرفتیم به نام جسم و یک چیز دیگری مغایر با او به نام سفیدی، و بعد ما میگیم این سفید، اون چیزی که اون سفیدی آرزو شده است، سفید یعنی اون چیز که سفیدی به او بلحق شده است. اینجور هست یا نه؟ حکما که از جلال دوانی هم شروع شده میگه حالا اگر ما فرض بکنیم یک سفیدی قائم به ذاتی ما داشته باشیم، بفرض با یک سفیدی قائم به ذاتی داشته باشیم، یعنی اگر میشد این سفیدی بدون جسم وجود پیدا میکرد، آیا این سفیدی سفید بود یا سفید نبود؟ من این سفیدی سفیدم هست. الان که شما این سفیدی را نمیگید سفید، به اعتبار اینه که فرضتون بر این است که یه چیزی به نام جسم وجود داره به اون سفیدی حالت او، نه اینه که لفظ سفید عباده. این چون برای خود این وجود قائل نیست، مگر وجود در شیء دیگر، این وجودش برای خودش نیست، برای چیز دیگر، اینه به چیز دیگر میگید سفید. ما اگه فرض کنیم یک مرتبه این سفیدی یک امر قائم به ذات بشه، حالا بیش ما این فرضیه هیوم اینها رو بیاریم.
خب ما این فرض محالا،
نه چرا اتفاقا فرض ممکنه، نه فرض محال. چرا فرض محال؟ امروز آمدم از ثابت نکردم، گفتن آقا ما بنابراین که فقط به محسوسات خودمون اگه بخوایم اکتفا بکنیم هیچ دلیلی بر وجود جسم نداره. خب پس اونی که شما اساسا ادراک میکنید که جسمی حالا ادراک نکرده، این جسم مفروض ذهن شما بوده. شما تا حالا به هر چی میگفتید سفید، به خود سفیدی میگفتید سفید. به این جوری الان بنابرای تذیه هیومی اینها، شما تا حالا به اون چی که میگفتید سفید، اون به اونی که درک میکردید میگفتید یا به اونی که درک نمیکردید؟ به اونی که درک میکردید. شما تا حالا همیشه میگید سفید، من این شیء سفیده، اون شیء که شما میگید خود سفیدیه، به ماورای سفیده شما دسترسی اساسا بهش ندارید.
اون
نام سفیدی رو میدید خب برای واقعا همینجا. همیشه انسان و در واقع و نفس الامر این است، اصل مطلب اینا میگن، میگن که اونی که خسیده به ذات خود سیدی به جسم، اگر هم جسمی وجود داشته باشه، قبلی این عقیده شما جسم وجود داره، اگر هم جسمی وجود دارد به جسم، از اون جهت میگید سفید که با سفید واقعی هماغوش هست، متحد هست، یعنی سفید واقعی خود سفیدی. به جسم شما اگر میگید سفید، نه به اعتبار اینه که سفیدی به اون ملحق شده، به اعتبار اینه که سفیدی همراه سفید واقعی است، درسته؟ نه به اعتباری که سفیدی بهش ملحق شده، به اعتباری که سفید واقعی بهش ملحق شده.
پس آقا اصلا چیز دو دکتر دو کلمه داریم برای یه سفیدی یه سفید، از این رو باشی که سفیدی و سفید چه معنی داره؟
نه
ولی شما میدونیم
حالا اینجا معنی ها حالا حالا شما مخواد بگید پس نیاز به مشتق برای چی پیدا داره؟ اینا میگن که شما اگر وقتی میگید سفیدی، این سفیدی که مفهوم به شرط لاس ورده، اینا مثل مفهوم کوچک، یعنی این دیگه مفهوم کوچک شامل اون چیزی که اون سفیدی با اون متحد شده است و با اون یگانگی پیدا کرده، این شامل اون حسابش جدا کردید. ولی وقتی میگید سفید، یک معنا وسعت پیدا میکنه، هم شامل سفیدی میشود، هم شامل اون چیزی که با سفیدی نوعی اتحاد دارد. پس میگن اینا میگن مشتقات که ذهن انسان مشتق رو وضع کرده است، نه اینکه خواسته یک مرکبی بسازد، خواسته یک مفهوم را اونچنان گسترش بدهد. مشتق در مقابل مبدا اشتقاق، مفهوم توسعه یافته و گسترش یافته، نه مرکب. بنابراین نظریه مبدا اشتقاق یه چیز است، اون مبدا اشتقاق را با یه چیز دیگر به نام ذات، با یه چیز دیگر به نام نسبت، ستا را با هم دیگر ترکیب میکنه ولی میشه مشتق. بنابر این نظریه همون مبدا، همون چیزی که بر مبدا اشتقاق اطلاق میکردید، اون به دو جور اعتبار میکنید، به این جور که اطلاق میکنید به خود مبدا اشتقاق را بکنید، همون به جور دیگه اعتبار بکنید به اون ذاتی هم که با این متحده، به اون هم اطلاق میکنن. از گسترش دادن میگن به این که وقت اینجاست، این حرفه میگن سفیدی سفید است بزا جسم سفید است به تبع سفید. چنین اصطلاحاتی است که بعدها هم زیاد ما بایش تر و کار داریم، اینها را حالا از اینا اصطلاح کردن، این را به واسطه در عروض در مقابل واسطه در ثبوت و در مقابل واسطه در اثبات. اگر بگم یک شیء واسطه در ثبوت، یعنی علتی است در وجود این، بگیم این آتش علت گرمی آب است، یعنی واسطه در ثبوت واقعی حرارت است برای آب در خواهد. اگر بگیم واسطه در اثبات، این مربوط به عالم ذهن و به عالم شناخته. اگر یک چیزی در ذهن ما سبب شد برای شناختن چیز دیگر، این واسطه در اثبات بود، این به عالم خارج کار نداره. یعنی ممکنه یک چیز واسطه در ثبوت باشه، واسطه در اثبات هم باشه، ممکنه گاهی وقتا عکس قضیه باشه، یعنی از معلول واسطه در اثبات علت بشه، واسطه در اثبات. واسطه در عروض این هست، یه بحثی که به باب لغات استعمالات خیلی سر و کار پیدا می‌کنه.